بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این ذیل مسئله چهارده ای رو دقت بفرمایید. و اما معاونتهم فی غیر المحرمات فالظاهر و جوازها ما لم یعد من اعوانهم و حواشیهم و المنسوبین الیهم و لم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم ولم یکن ذلک موجبا لازدیاد شوکتهم و قوتهم. عرض می شود که ترتیب بحث ما در این مسئله این بود، چون نوع اختلاط ها و اشتباهاتی که واقع می شود اگر انسان ریشه یابی بکنه می فهمه که موضوع مسئله که انه فراموش شده، و اگر اون موضوع محفوظ بود جایی برای این اختلاط و اشتباه نبود. لذا من مقیدم که همیشه موضوع مسئله و ترتیب مباحثی که در این مسئله مطرحه عرض بکنم. موضوع مسئله این بود که نسبت به ظالمین اگر در رابطه با ظلمشون یک معاونتی تحقق پیدا بکند، همونطوری که عرض کردیم به مقتضای ادله اربعه که در رأسش آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان این یکون محرمن، لذا این فرض دیگه میره کنار. معاونت ظالم در رابطه با ظلمش این به ادله اربعه محکوم به حرمته، این کنار. اما معاونت ظالم در امور غیر محرمه و امور مباهه، بلکه اموری که فی نفس مستحبه مثل بنای مسجد و امثال ذلک، آیا معاونت ظالم در این امور که هیچ ارتباطی به مسئله ظلم نداره این چجوریست؟ عرض کردیم که مقتضای قاعده در این رابطه این است که ما حکم به جواز بکنیم و بگوییم فی نفسه این لا یکون محرمه، لکن یک روایاتی بود که به اون روایات استدلال شده بود بر این که معاونت ظالم در رابطه با این امور غیر محرمم، غیر ظلم، اینم یکون و حرامم. روایات رو عمدهش رو ملاحظه فرمودید که یا از نظر سند و یا از نظر دلالت مورد مناقشه بود. پس حالا قاعده اولیه در معاونت ظالم در امور مباهه این است که جایزه، منتها چند مورد رو ایشون استثناء می کنن که به حسب ظاهر عبارت سه مورد رو استثناء می کنن، لکن با دقت در عبارت معلوم می شود که این سه مورد به دو مورد برمی گرده، نه اینکه سه مورد باشه که ظاهر عبارت ایشون سه مورده. در این سه مورد می فرمایند با اینکه معاونت ظالم در غیر ظلمم هست، در مسیر ظلم و تعدیم نیست، معذالک انتباق یکی از این عناوین، حالا دوگانه یا سگانه، این سبب حرمت می شود. اونی که به حسب ظاهر عبارت ایشون هست که عرض کردیم تقریبا سه تا عنوان رو عبارت ظهور درش داره، ولی به حسب باطن و مراد به احتمال قوی دو تا عنوانه. حالا این سه عنوانی که ایشون ذکر میکنن اینه که اگر انسان از حواشی و منسوبین و اعوان ظالم شد، ولو فی غیر جهت ظلم، جز دستگاه ظالم شد، این حاشیه ظالم قرار گرفتن و جزء دم و دستگاه ظالم واقع شدن، ولو اینکه مسئولیت این شخصم در رابطه با ظلم نیست، بلکه مسئولیتش در رابطه با امور مباح است، لکن معذالک از روایات استفاده میشه که این معنا محکوم به حرمته. این یک عنوانیست که به حسب ظاهر عبارت ایشون مطرحه. عنوان دوم میفرماین که ولم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم، اسم این آدم در دفتر و دیوان ظالم ثبت و ضبط نشده باشه. خب این ولو اینکه به حسب ظاهر مخالف با عنوان اولیست، ولی قاعدتاً حاشیه سلطان و منسوب الی سلطان اسمش تو دفتر سلطان مضبوطه. نمیشه یک کسی اسمش در دفتر سلطان مضبوط باشه معذالک جز حواشی و منسوبین الی این دستگاه ظلم نباشه. پس به حسب ظاهر عبارت این رو یک عنوان دیگری قرار دادن، ولی به حسب باطن این بر میگرده به همون عنوان اول. خب پیداست اون کسی که جزء دستگاهه، اون کسی که جزء حواشی دستگاهه، خب اسمش هم در دفتر دیوان ظالم محفوظه. اینطور نیست که بین این دوتا یک مغایرتی وجود داشته باشه و مراد ایشون این نیست که اگر کسی، حالا دقت بفرمایید، اگر کسی اسمش فرض کنید توی دفتر طاغوت مضبوطه، لکن به این صورت، حالا این طاغوت فرض کنید در سال یه مقداری به بعضی از فقرا کمک میکنه، اینم به عنوان فقیر اسمش تو دفتر طاغوت مضبوطه که اینا یادشون نره هر سالی که میخوان مثلا کمکی بکنن بدانن که در فلان شهر زید ابن عمرم مثلا فقیره و این هم استحقاق کمک رو داره. این مقصود نیست. به این عنوان کسی که اسمش در دفتر طاغوت ذکر شده و ثبت و ضبط شده، این به عنوان عمال طاغوت و اعوان طاغوت و حواشی طاغوت مضبوطه، ولای فقیری رو اسمشو یادداشت کنن که هر سال یک کمکی بهش بکنن و اسمش در دفتر طاغوت مضبوط باشه، این دلیلی نداریم بر اینکه این کار کار محرمی است. خب اینا پی بردن به اینکه زید ابن عمرو فقیره، اسم زید ابن عمرو در دفتر فقرا ثبت و ضبط کردند برای اینکه هر سال مثلا یک اعانه ای به او داشته باشند، یک کمکی به او بکنند. این مقصود نیست. ولم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم، یعنی به عنوان اینکه جزء دستگاهه، به عنوان اینکه حقوق بگیره دستگاهه، به عنوان اینکه مأمور از طرف دستگاهه، ولو اینکه کارهایی رم که انجام میده کار محرمی نیست. فرض کنید یک کسی پیمانکار ظالمه، فقط برای ظالم ساختمان تهیه میکند، برای ظالم جاده سازی میکنه و امثال ذلک. کار کار محرمی نیست، ولی از شؤون ظالم شناخته شده و این هم مربوطه به ظالم دیده می شود. لذا به نظر من میاد با اینکه ظاهر عبارت این است که این یک عنوان دیگری هست غیر از عنوان اولی، لکن با دقت در عبارت معلوم میشه که نه، این یک عنوان دیگری نیست، داخل در همون عنوان اولیه. بله، عنوان سوم یک عنوانی است که با اون دوتا مغایرت داره، مثل اینکه این آدم نه جزء دستگاهه، نه اسمش هم در دفتر دستگاه ثبت و ضبط شده، لکن کاری که انجام میده این موجب اقتدار و شوکت ظالمه. همونطوری که در معنای روایت لا تو انهم علا بناء مسجدن، ما این معنا رو احتمال میدادیم که چرا نهی کردن از اعانه ظالم بر بناء مسجد. بناء مسجد که یک امر مستحبیه، چرا نهی کردن؟ این مقصود گفتیم اینه که این بناء مسجد تقریبا موجب شهرت این ظالم می شود، موجب این می شود که یک اسم و رسم بیشتری پیدا بکنه، یک اقتدار بیشتری پیدا بکند. لذا لا تو انهم علا بنا مسجدن رو اینجوری معنا کردیم. حالا بالاخره پس ترتیب بحث این شد که اعانت ظالم در غیر اموری که مربوط به ظلمه، این روی قاعده باید حکم به جواز بشه و روایاتی هم که دلالت بر منع می کرد سندن او دلالتن یا هر دو مورد مناقشه بود. فقط این دو سه عنوان رو استثناء کردن. پس مورد بحث چیه؟ مورد بحث اعانت ظالم در امور غیر محرمه، منتها انطباق یکی از این عناوین ثلاثه یا دوگانه اینطوری که ما عرض کردیم خلافاً لظاهر العباره. خب اینم نیاز به دلیل داره، باید از دلیل ما این معنا رو استفاده بکنیم، برای اینکه بعد از آنی که قاعده اقتضای جواز می کرد و ما حکم کردیم که روایاتی که بهش استدلال شده اینها نمیتونه یک حکم مخالف قاعده رو ثابت بکنه، این معناش اینه که نسبت به این عناوین ثلاثه یا دوگانه ما نیاز به دلیل داریم، و الا اگر دلیلی نداشته باشیم به چه مناسبت صرف این که یک کسی از حواشی سلطان شد، از منصوبین الاسلطان شد، این یکون و عملهو ولو فی غیر ظلم محرمن، این نیاز به دلیل داره. لذا روایاتی رو که امروز انشاءالله عرض میکنیم این روایات در همین رابطه است که این عناوینی که ما در این فرض حکم کردیم به عدم جواز، با اینکه قاعده اقتضای جواز میکرد، این خیلی روشن یک کسی پیمانکار ظالم میشه برای اینکه جاده سازی بکند، ولی پیمانکار ظالمه، پیمانکار ظالم میشه برای اینکه مدرسه سازی بکند، پیمانکار ظالم میشه و شهرت به همین معنا هم پیدا میکنه برای خاطر بعضی از امور مباح دیگر. به چه مناسبت ما حکم به حرمت بکنیم؟ این نیاز به دلیل داره. روایاتی رو که عرض میکنیم انشاءالله برای این است که همین مسائل ازش استفاده بشود. در همون باب ۴۲ از ابواب ما یکتسب به، عرض می شود که یک موثقه ای هست مال سکونی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله مقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله. هیچ کسی قرب و نزدیکی به سلطان جائر پیدا نمی کنه مگر اینکه در مقابل این نزدیکی به سلطان جائر بعد از خدا پیدا می کند. پس از این استفاده می شود که نزدیکی به سلطان جائر، به این که انسان از حواشی او شناخته بشود، از منسوبین او شناخته بشود، این اثر رو دارد که انسان بعد از خداوند پیدا می کند و این کنایه از حرمت این معناست. سند هم موثق است، مربوط به سکونیه و این احتمالم ندید که ما یه موثقی برای سکونی خواندیم، اون موثقه هم قبل از این به یک تقریبا روایت قبل از این ذکر شده، اما این دیگه اون احتمالی که در امثال این موارد ما میدادیم که مسئله عدم تعدد روایت بلکه اتحاد روایتین یا روایات بود، اون احتمال در اینجا جریان نداره، برای اینکه درسته که از نظر سند حتی یک روایت بعدی دیگری هم که میخوانیم اونم باز موثقه سکونیه، اما خیال نشه چون سکونی این سه روایت رو روایت کرده پس یک روایته. نه، اینها سه روایته، برای اینکه مفادش با هم فرق میکنه. مطلبی که این روایات ثلاثه برش دلالت داره هر کدام یک مطلب مستقلیه و هیچ ارتباط به روایت دیگری نداره، لذا در ذهنتون نیاد که چون راوی سکونیست پس بگیم که این روایات روایات متعدد نیست. نه، روایات متعدده، برای اینکه مطالبش کاملا با هم فرق میکنه و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداره. مثلا این موثقه ای که میخونیم این بود: مقترب عبدون من سلطان جائر الا تباعد من الله ولا کسر مالو الا اشتد حسابو. اگر انسان مال زیاد پیدا کرد خیلی مغرور نشه به این مال زیاد، مال زیاد در مقابلش اشتداد حساب و سختی حساب در کاره. ولا کسر مالو الا اشتد حسابو ولا کسر تبعو الا کسرت شیاطینو. انسان مغرور نشه به اینکه عده‌ای حالا تابع انسانن، دنبال رو انسانن. زیادی این تبعها سبب می شود که شیاطین انسان زیاد بشه، لذا خیلی انسان باید مراقبت بکند. واقعا این کثرت تبع و پیروان انسان، این چه بسا واقعیات رو برای انسان تعریف میکنن، واقعیات رو تغییر میدن اونجوری که انسان باید درک بکنه، که اگر تنها بود شاید خودش درک میکرد، نمیگذارن اونطوری درک بکنه انسان. ولا کسره تبعه الا کسرت شیاطینو. خب روایت 13 همین موثقه سکونیه، منتها تعبیرش اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایاکم و ابواب السلطان و حواشیا فان اقربكم من ابواب السلطان و حواشیها ابعدكم من الله عز و جل و من آثر السلطان علی الله. کسی که سلطان جائر رو ترجیح بده و اختیار بکند بر اراده خداوند، از حب الله انه الورع، خداوند حالت تقوا و ورع رو از او میگیره و جعله حیرانن. این رو یک آدم حیران و متحیری قرار میدهد. خب از این دو روایت ما استفاده میکنیم که منسوب بودن و جزء حاشیه سلطان بودن، این اثرش بودن الله، اثرش این است که انسان از خداوند دور میشه. لابد یک امر محرمی هست که این اثر برش ترتب پیدا میکند. روایت لا تؤنهم علی بناء مسجدن که خوندیم اون روایت رو، او موثقه نبود، حسنه بود، ولی عنوانش این بود لا تؤنهم علی بناء مسجدن، که ما عرض کردیم به احتمال قوی این نه برای حاشیه سلطان بودن و از ابواب سلطان بودنه، بلکه برای خاطر این است که موجب شوکت و عظمت و سیت و صوت او میشه. برای اینکه اگر یه مسجدی، مخصوصا اگر مسجد با شکوهی رو به نام یک کسی بسازند، خب پیداست که اثر عرض می شود عجیبی در شوکت او و در رسمیت و در نفوذ او میتونه پیدا بکند. لذا دیگه این روایت رو عرض کردیم. راجع به این که اسمش کسی در دیوان اینها باشه، روایت نهم این باب داره ابن بنت الولید ابن صبیح الکاهلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این رو مرحوم شیخم این طوری که تو ذهنمه در مکاسب نقل میکنن، من سود اسمه فی دیوان ولد سابه، کسی که اسم خودش رو در دفتر ولد سابه، سابه مقلوب عباسه، سابه رو وقتی که قلب بکنن عباس در میاد، ولد سابه این تقییتاً ذکر شده، مقصود بن العباسه، خلفای عباسی. من سود اسمه فی دیوان ولد سابه حشره الله یوم القیامته خنزیرا، خداوند در روز قیامت او رو خنزیر عرض می شود که محشور می کنه و به قیافه خنزیر او رو بیرون میاره. که عرض کردیم مقصود این نیست که اسمش در دیوان اونها باشه، ولو به عنوان یک فقیری که سال یک بار مثلا به او کمکهایی میکنن، نه، من سود اسمه او فی دیوان ولد سابه، یعنی جزء دم و دستگاه اینها باشه، اسمش توی دفتر اینها به عنوان عمال اینها و کارگزاران اینها ثبت و ضبط شده. عرف اینجوری میفهمه، نه اینکه تسوید اسم بر عنوانی موجب این بشود که حشره الله یوم القیامت خنزیرا. از خود حکمم انسان این معنا رو استفاده می کند. پس نتیجه اینطور شد که این عناوین ثلاثه یا دوگانه به نظر من علی خلاف ظاهر عبارت ایشون، اینم از روایات ما میتونستیم استفاده بکنیم، چون دیدید که اکثر روایاتش تقریبا موثقه و حسنه و امثال ذلک بود، لذا ما بر خلاف قاعده میتونیم به این روایات تمسک بکنیم و حکم به عدم جواز بکنیم. پس نتیجه البحث این شد که معاونت الظالمین فی غیر جهت ظلم، اگر این عناوین برش انطباق پیدا نکنه، این یکون و جایزن همونطوری که مقتضای قاعده عبارت از جواز بود. دیگه در این مسئله ما بحثی نداریم، این بحثمون تمام شد. انشاءالله فردا مسئله 15 رو عنوان میکنیم، راجع به حفظ کتب زلال، اونجا بحث میکنیم انشاءالله.